الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب إلهنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد
اللهم صل على محمد وعلى محمد
صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين اسعد ابن زرار مسافری که از مدینه به مکه آمده بود وقتی در مسجد الحرام کنار حجر اسماعیل با وجود مبارک پیغمبر اسلام ملاقات کرد با سابقه‌ای که از سخنان باطل و بی‌منطق سران مکه داشت علیه پیغمبر به وجود مبارک رسول خدا گفت حرف شما با این مردم چیه؟ رسول خدا سه آیه از سوره مبارکه انعام آیات 151 و 2 و 3 رو قرائت کردم که خداوند مهربان در این آیات به 9 برنامه اعتقادی و عملی و اخلاقی اشاره میکنه و بعد از بیان این 9 برنامه میفرماید ان هازا صراطی مستقیما. این 9 برنامه راه درست منه، راه مستقیم منه که برای شما انسانها ترسیم کردم. قسمت به قسمت این 9 برنامه رو براتون میگم. هر کدامش رو هم که گفتم توضیح مختصری در بارش به اندازه حوصله وقت میدم. خب اسعد سراپا گوش شد. پیغمبر آیاتو خوند، اسعد مسلمان شد، علت اسلامش هم این بود که در مقابل شنیدن این نوع حقیقت که حق بود تکبر نکرد، هم خوب گوش داد تا آخر حرفای رسول خدا رو هم تواضع کرد در مقابل اون چه شنیده بود و براشم روشن بود حق، و همین شنیدن و تواضع کردن و فروتنی داشتن سبب شد که دین خدا رو بپذیره. و بعد همونطوری که شبهای گذشته شنیدید، یه مبلغی رو از پیغمبر گرفت به نام مصعب ابن عمیر، جوان 18 ساله، عالم به دین. او رو با خودش برد مدینه و مدینه رو با کمک این جوان هم مسلمان کرد، هم آماده پذیرش پیغمبر کرد. این هجرت پیغمبر، این زندگی رسول خدا در مدینه، این تشکیلات اسلام در مدینه از برکت وجود همین مرد بود. مردی که گوش بود، هوش بود، اهل قبول بود و در برابر حق تکبر نداشت، تکبر نکرد. یعنی هر آدم عاقلی، هر آدم با انصافی این نه برنامه در این آیاتو که میشنوه قبول میکنه، میپذیره، عملی میکنه و به دیگران هم انتقال میده. البته در انتقال معارف الهیه حتما باید عنصر محبت و عاطفه و مهربانی و نرمی به کار گرفته بشه. دین رو نباید به دیگران با تلخی القا کرد، نماز و روزه رو نباید با تلخی القا کرد، زبان باید زبان نرمی باشه، اخلاق باید اخلاق شیرینی باشه. قرآن مجید می‌فرماید تو حرف زدن با مردمم تون صداتونو بالا نگیرید. وقزوز من صوتک، صداتو بیار پایین، موجشو کم کن. این دستور قرآن. با همه هم با موج کوتاه باید حرف زد، آروم باید حرف زد. یه جمله رسول خدا دارن، خوبه هممون بدونیم، خیلی جمله مهمیه. اگه یادتون بمونه این جمله، جمله کاربردیه. پیغمبر اکرم می‌فرماید عصبانی شدن و تلخ شدن شعله‌ای و جرقه‌ای از آتش دوزخه. شما باید با هر کی حرف میزنید مثل بهشتی ها حرف بزن. ما چند تا کلمه داریم در قرآن، حالا من جاشو نمیدونم، یکی دو جاشو میدونم، مثلا کلمه داریم صبور با سه نقطه، شهیق با قاف، زفیر با ز ویل که لغتش روشنه، استراخ که ریشه سرفیش سرخ با ساد، استراخ کلمه سه حرفی ثلاثی مجرد رفته تو باب ثلاثی مزید باب افتعال استراخ. چند تا شد؟ ویل، صبور، شهیق، زفیر و استراخ، پنج تا. اینا هر کدوم یه تون مخصوصی داره. نمیدونم صدای کلاغ رو شنیدید، کلاغ یه گلو داره ولی سه جور صدا داره. در کتاب هم نوشتن یه صداش صدای معمولی، همین قارقاری که معمولی میکنه، میشینه رو درخت برای خودش شروع میکنه به خوندن، خوشه. این یه نوع صدا، صدای تو خوشی. یه صدای دیگه داره که کار آژیر خطر رو میکنه، اگر ببینه بلانش داره حمله میشه و خودش توان دفاع نداره. جوجه ها تازه از اون محفظشون سر درو بردن، هنوز نمیتونن پر بزنن، هنوز نمیتونن مشکل خودشونو حل کنن. حالا یه مارم به درخت پیچیده داره میره بالا، میخواد به لانه حمله کنه، جوجه ها رو ببلعه. کلاغ با همون گلو صدا میزنه که تمام کلاغای اطراف میفهمن برای هم نوعشون خطر پیش اومده. یه مرتبه میبینید 200 کلاغ میان طرف اون درخت. یه صدای دیگرش هم آژیر سفیده، یعنی وقتی خطر برطرف میشه، هنوز کلاغا نیومدن کمک، صدای سومو در میاره. یعنی هر جا هستیم نمیخواد بیان کمک، خطر برطرف شد. همین الان که خود ما تو دنیاییم، با گلومون 10 جور صدا میتونیم دراریم. این 5 صدا که نهایت فریاد و داد مال اهل جهنم، ولی اهل بهشت نه. یه حرفشون اینه و آخر دعوانا الحمد لله رب عالمین. دعوانا یعنی ادعامون. یه حرفشون اینه، اینا همه تو قرآن الحمدلله الذی اذهب عنا الحزن ان ربنا لغفور رحیم، سلاما سلاما. خب اینا حرفیه که اصلا با تون صدای بالا نمیشه گفت. الحمدلله الذی اذهب عنا الحزن خیلی معنی عاطفیه با محبتی داره. خب اینو آدم با تون صدای پایین، با صدای نرم، با صدای محبت آمیز بیان میکنه. خب این چند تا صدای بالا مال اهل جهنمه. برگردم به اول کلام، اسعد هم گوش بود، هم هوش بود، هم قبول کرد، هم انتقال داد. چهار تا مسئله. اتفاقا یه سفارشی پیغمبر اکرم به شما که در این جلسات شرکت میکنین داره، میگه در جلساتی که تشکیل میشه بدانید که اون جلسات دینی و مذهبی صحیح، البته که میرین اونجا معارف دینتون رو یاد میگیرین، قرآن یاد میگیرین، حلال و حرام یاد میگیرین. پیغمبر میفرماد این جلسات پنج حق به گردن شما داره. حق اول، وقتی اعلام کردن از امشب فلان جا 10 شب، 20 شب، 30 شب جلسه است و یکی دوتا عالم وارد به قرآن و به احکام الهی و به روایات سخنرانی میکنن، میفرماد حق اول اینه که در این جلسات شرکت کنید. مردم ارزش این جلسات رو اغلبشون نمیدونن. پیغمبر زمان خودشون وقتی این جلسات تشکیل میشد میگفت روزتون من ریاض الجنه، باقی از باغهای بهشت. الانم لازم نیست با چشم ببینیم، الان همین جلسه روزتون من ریاض الجنه، دلیل آیات قرآن مجید. هر مؤمنی عمل مثبت و پاکی رو شروع کنه، مثلا الانو شنیدن مسائل الهی یا گفتن مسائل الهی، در جا این عمل مثبتش پشت پرده تبدیل به بهشت میشه، اما خودش نمیبینه الان. تا عمرش تموم بشه انتقال به عالم بعد بدنش، اونجا بهش میگن که ببینید در قرآن مجید ابشروا بالجنة التي كنتم توعدون، دم مرگ بشارت بهش میدن، بهشتی که بهتون وعده داده شده بود ما الان مژده بهتون میدیم. اینها پرده رفت کنار، این بهشت، یه بخش بهشت. پیغمبر میفرماد همین مجالسه، یه بخشش نمازه، یه بخشش روزه است، اینا کنار هم دیگه که قرار میگیره میشه یه بهشت کامل. پیغمبر می‌فرماد من این روایت رو درباره هیچ عملی جز این جلسات ندیدم. روایات نماز رو دیدم، روزه رو دیدم، صدقه رو دیدم، حج رو دیدم، امر به معروف رو دیدم، جهاد رو دیدم، باب طهارت، غسل، تیمم دیدم، روایاتش رو، باب تجارت روایاتش رو دیدم. ندیدم پیغمبر درباره چیزی مانند این جلسات علم نظر داده باشه. جلسات شعر رو نمیگم ها، اصلا پیغمبر راجع به اون جلسات یک نظر هم نداده، شما پیدا بکنین بیارین برای که یکی بیاد مردم رو جمع کنه 3 ساعت براشون شعر بخونه یا دم بده و هیچ مسئله علمی و معرفتی در اونجا مطرح نشه. اما یه جلسه معرفتی، مثل اینکه آدم شب بیاد 2 کلمه یاد بگیره به علمش اضافه بشه بره، حلالی رو حرامی رو، مسئله اخلاقی رو، مسئله عمل صالح رو. پیغمبر می‌فرماید با 2 قدم خطوتین، 2 قدم اگر به جانب مجلس علم از امت من کسی برداره، با 2 قدم یعنی خونش دیوار به دیوار مسجد یا دیوار به دیوار یه مرکز قرآنیه یا دیوار به دیوار یه مرکز علمیه، از خونه که میاد بیرون تا وارد جلسه بشه، رسول خدا میفرماید 2 قدم فقط برداشته. قیامت 2 باغ بهش میدن که هر کدام از این 2 باغ از سطح کره زمین بیشتره. اینم تو کتابای معمولیمون نیست. من با شعرم مخالف نیستم در ذهن. من خودم 4000 خورده شعر حفظم. خودم یه دیوان شعر دارم از خودم، شعراش مال خودمه، 800 صفحه هست. حداقل 20000 شعر با دست خودم نوشتم که دارم دفترچه‌شو، از کلاس 7 شروع کردم نوشتن تا حالا که شعر تازه گیرم میاد می نویسم. اما با جلساتی که 3 ساعت عمر مردم رو با شعر و با دم دادن تموم میکنن و 1 کلمه دین و حلال و حرام یاد مردم نمیدن، با نگاه امام صادق و امام باقر و قرآن 100% مخالف. اونم شعرهایی که زمان ما خونده میشه و ریتمایی که از موسیقیای ایرانیایی که در آمریکا رقاصی میکنن روش گذاشته میشه. من که اونا رو نشنیدم، ولی بعضی ها میان به ما میگن آه یه شب ما بلند شدیم رفتیم جلسه، یکی اومد مدعی کرد شعر خون، ریتمی که رو شعر بود ما رو یاد فلان خواننده تو امریکا اندا، خواننده زن، خواننده مرد. اصلا هیچ حالی نکردیم در اون جلسه، همش یاد امریکا بودیم و این خانومی که زمان شاه رقاصه بوده خواننده بود. جلسات پوک. شما تشریف ببرین کسانی که در این شهر و در شهرهای دیگه این جلسات شعر رو اداره میکنن، ماه رمضان شعر، محرم شعر، فاطمیه شعر، ماه صفر شعر، ماه رجب شعر، شبای ماه رمضان شعر. ببینید اونایی که در این جلسات از سن 13-14 سالگی شرکت کردن، الان 30 سال از انقلاب گذشته شدن، الان 42-43 ساله، بهشون بگین چی حالیته، تو چی میفهمی، چی درک کردی؟ هیچی نمیدونم، پوک. اما ارزش مال جلسه علم. البته شما ارزش میذارید به جلسه علم که هر شب شرکت میکنین، و الا فرد شب یه دونه از این خوشخونا رو صدا بکنن با این شعرها، با ریتمایی که آهنگایی که از واشنگتن روش میذارن، من قبل از منم بیاد بخونه و خود من بیام باید نصف خیابون اون طرفتر وایستم تا خوندن آقا تموم بشه، جمعیت برن من بیام با جمعیت خودم، نمیشیننم. این بدترین بلاییه که بعد انقلاب سر این نسل و نسل دومش اومده، از دین جدا شده، رفته سراغ شعر، اقناع عاطفی میشه نه اقناع عقلی، کار شعاریه، شعوری نیست. خدا در قرآن میگه و ما علمناه الشعر و ما ینبغی له، من اصلا به پیغمبرم شعر یاد ندادم و شایستم نبود به پیغمبرم شعر یاد بدم، شعر بهش یاد میدادم توهین میکردم بهش، من قرآن یاد پیغمبر دادم. قرآن خب یه حق این مجالس پیغمبر میفرماید شرکت در این مجالس. حق دوم این مجالس به شما گوش دادنه. حق سوم قبول کردن مطالب، پذیرفتن مطالب، البته مجلسی که کارگردونش عالم باشه. گوش دادن کامل، اول شرکت کردن، بعد گوش دادن، بعد یاد گرفتن، بعد حق چهارم عمل کردن، حق پنجم یاد گرفته هاتونو به دیگران انتقال دادن، به زن و بچه‌ت، به دوستانتون، به برادرانتون، به همسایگانتون، به اهل محل. زمان شام یادم، خونه ما پایین میدون خراسون بود، آخر خیابون پایین میدون خراسون ایستگاه ماشینایی بود که از خیابون بیستیم نجف آباد میرفت بازار، از بازار بر میگشته بیستیم نجف آباد. یه خیاطی بود قد کوتاه، خیلی انسان، این زیاد پای منبر عالمان میرفت، خوب گوش داده بود، خوبم حرفا رو حفظ کرده بود. من بعد از اینکه طلبه شدم باهاش رفیق شدم، اما قبل از طلبگی تو اتوبوس می دیدمش. 7 صبح که جمعیت اتوبوس خیلی بود، یا می رفتن اداره یا بازار سر کار، این 7 صبح بلیت می خرید می اومد تو شرکت واحد، رو صندلی نمی شست، وای می ساد. با اینکه صندلی ها خالی بود، هنوز پر نشده بود، راننده می گفت آجا با جا هست بفرمین، می گفت نه من خدمتتونم. خیلی با ادب بود. پر می شد ماشین، اون وقت وسط ماشینم زیاد وای می سادم، از اول ایستگاه تا توپ خونه که ایستگاه آخر بود. این راجع به حجاب، راجع به زبان، راجع به حلال و حرام کسبی صحبت میکرد. گاهی هم مردم خیال میکردن مثلا فقیر با ادب با معرفتیه، میومدن یه 5 تومنی اون زمانو بهش بدن، میگفت نه من مستحق نیستم، من مغازه دارم، خیاطم. خب ایستگاه پیاده میشد توپخونه، دوباره پر میشد، دوباره از اونجا شروع میکرد به بیان مسائل الهی تا ایستگاه آخر، این میشد حدود یه ساعت و نیم، دیگه ساعت 8:30 بود. میرفت در مغازش تا فردا صبح. گاهی که روزا شلوغ بود دو بار میرفت و میومد. اسمش هم حاج غلامعلی بود، خدا رحمتش کنه. من یه دفعه بهش گفتم حاج آقا خسته نمیشین؟ خیلی صحبت میکرد، قشنگم حرف میزد. گفت نه، وقتی تا توپخونه میرم حرف میزنم و بر میگردم حرف میزنم، اول ایستگاه پیاده میشم که دور دوم رو برم. روبروی ایستگاه یک کله پاچه‌ایه، میرم اون تو میشینم، اونم دیگه منو میشناسه، یک کله پاچه تمیز برام میاره، میخورم، نیرو میگیرم و دوباره میرم. اونم پول نمیگیره. بهشم میگم بابا من پول دارم. میگه من زبون ندارم، تو زبون تبلیغ دین داری، من اینقدر میتونم به دین کمک بکنم یک کله پاچه به تو بدم. من اینم میرسم که به دین خدا با دادن کله پاچه کمک بکنم. انتقال یاد گرفته ها به دیگران، یکی دو بارم مأمور اداره ساواک اومد بردش، گفتش که آقا شما این کارو نکن. گفت من این کارو میکنم، برای اینکه من نه به شاه کار دارم، نه به ننش کار دارم، نه به آبجیش کار دارم، نه به کاراش کار دارم. شما با من تو اتوبوس بیاین، من مردم رو نصیحت میکنم که کلونتریای شما خلوت بشه، دادگستریاتون خلوت بشه. خیلی آدم شجاعی بود. ساواک شام زورش بهش نرسید، کارشو تا آخری که از دنیا رفت ادامه داد. یه دفعه هم به من گفت روز عاشورا شاه روزه داشت، ما محلمون تای بیستیم آب لوله کشی نداشتیم، باید از جوب آب میداختن تو آب انبار، جوبا معلوم نبود چقدر آلوده بود. این بلند شده بود گفت رفتم روزه شاه، وقتی شاه وارد شد نشست رو صندلی، من وسط جمعیت بلند شدم، هنوز واعظ داشت میرفت منبر. گفتم آقای شاه، خیلی آدم شجاعی بود، اعلی حضرت و این حرفا نه، آقای شاه تو که خونت خیابونای بالاست، محلت آباد، آب لوله کشیدم که براست، ما چند هزار نفریم تایی بیسیم آب لوله کشی ندیدیم. گفت من داشتم به شاه میگفتم، مامورا ریختن و منو بردن بیرون و یه مرتبه دیدم که احترام به من گذاشتن، گفتن اعلی حضرت دستور داده ببینین این مال چه محلیه، برین تا در و دیگه محلشون رو لوله کشه بدین آب بدین. گفت اگه برقم نداشتیم دوباره میرفتم یقه شارو میگرفت. انتقال خوبی ها به مردم، ولی این که آدم یقه شاهی رو بگیره، یقه حاکمی رو بگیره، یقه رئیس جمهوری رو بگیره برای خدا. خب این هم مقدمه‌ای که در این مقدمه ارزش این مسافر رو بیشتر بیابید که به پیغمبر گفت حرفتون چیه؟ وقتی دو لب مبارک پیغمبر باز شد گوش خالی شد، هوش خالی شد، قبول محض شد. از پیغمبرم یه وارد به قرآن رو گرفت برد مدینه، دین خدا رو به مردم مدینه انتقال داد. حالا این سه آیه رو بشنوی. قل تعالوا اتلوا ما حرم ربکم علیکم الله تشرکو بهی شیئا، این یک. و بالوالدین احسانا، این دو. ولا تقتلوا اولادکم من املاق، این سه. ولا تقتلوا النفس التي حرم الله الا بالحق، این چهار. ذالکم وصاکم بهی لعلکم تذکرون، این چهار برنامه سفارش من خدا به شما بندگانمه که از این سفارشات من پند بگیرید و زندگیتونو با این چهار عنصر جهت صحیح بدین. پنجم، نه تا برنامه است. ولا تقربوا مال الیتیم الا بالتی هی احسن حتی یبلغ اشده. ششم، و اوفوا الکیل والمیزان بالقسط لا یکلف نفسا الا وسعها. مطلب بعد، و اذا قلتم فعدلوا ولو کان ذا قربا. مطلب بعد، و به عهد الله اوفو. ذالکم وصاکم بهی لعلکم تعقلون، این هشتا. نهمش، این نهمی چقدر کارگشاست برای مملکت. ولا تقرب الفواحش ما ظهر منها و ما بطن، به هیچ زشتی آشکار و پنهان نزدیک نشید. اگر میخواین به چیزی نزدیک بشین، به خوبی ها، به ارزش ها، به درستی ها، به واقعیات، به حقایق، نفرت داشته باشید از زشتی ها. آیه سوم، و ان هازا، هازا اشاره به این نقطه برنامه است. و ان هازا صراطی مستقیما، این صراط مستقیم، صراط مستقیم که شبانه روز ده بار به صورت واجب تو نماز میگین اهدنا الصراط المستقیم. خدا در سوره یاسین به پیغمبر میگه انک علی صراط مستقیم، این نه تا برنامه صراط مستقیم خداست. و ان هذا صراطی مستقیما فاتبعوه، قدم در این جاده بگذارید، خاکی نرین، انحرافی نرین، گمراهی رو رها بکنید. و ان هذا صراطی مستقیما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل، از راه غیر مستقیم زندگی نکنید. فتفرق بكم، شما رو قطع قطع میکنه، نابود میکنه، از بین میبره. پیغمبر فرمود من با مردم مکه حرفام اینه. عقل دیگه، عقل این حرفا رو که میشنوه زدشو به آدم نمیگه انجام بده. وقتی قرآن میگه و بالوالدین احسانا، عقل به ما بر نمیگرده بگه نه و بالوالدین ظلمن، بزن تو گوش مادرت، شماق ورده بزن تو کله بابات، اینو عقل نمیگه، عقل همینو قبول میکنه و بالوالدین احسانا، عقل همینو میپذیره که ولا تقتلوا اولادکم من املاک، فرزند کش نباشید، نه بدن بچه رو بکشید و زنده به گور کنید مثل عربا، نه فطرت و عقل و دین بچه‌تون رو بکشین مثل این اروپایی‌ها و امریکایی‌ها. عقل دیگه، اسعد ابن زراره عقلشو قاضی قرار داد که تمام این مطالب حق استوار حکیمانه پیغمبر عظیم و شأن اسلام رو قبول کرد و اومد با کمک مصعب ابن عمیر به مردم مدینه انتقال داد. شما حالا نگاه نکنید بعد مرگ پیغمبر یه بازی شیطانی سوار شد و انحراف در حکومت بعد پیغمبر ایجاد کرد، نه، تو مدینه افراد بسیار شایسته‌ای تربیت شدن و ثابت قدم هم موندن، خیلی هاشون هم در جریان سقیفه مدینه نبودن و الا موضع گیری می کردن. حالا خداوند متعال چقدر ثواب به این مسافری که اومد مکه، صراط مستقیم رو یاد گرفت، اومد خودش سالک این صراط شد و مصعب ابن عمیر رو آورد که این راهو به دیگرانم یاد بده. چقدر تو پرونده این آدم تا حالا ثواب نوشته شده، چون این آدم تو قدرت گرفتن اسلام دخیل بود، تو پخش مسائل الهی دخیل بود. من بیشتر از این از سرنوشت اسعد خبر ندارم، کتابایی رو تهیه کردم درباره مردم مدینه، نرسیدم مراجعه بکنم ببینم اسعد تا کی زنده بود. ما در حوادث بعد مرگ پیغمبر نام او رو هیچ کجا نمیبینیم، نه در سقیفه میبینیم نه در بیعت با امیرالمؤمنین. به احتمال خیلی قوی ایشون در زمان حیات پیغمبر از دنیا رفتند، به احتمال قوی. خب حرف امشب تمام، تبلیغ دین، ولو با یه آیه، با یه روایت، با یه گفتار حکیمانه. حکومت بنی امیه مردم کوفه رو خواب کرده بود، مردم کوفه هم دنبال شکم و شهوتشون خوابشون سنگین شد. اما میبینید بزرگان دین ما مثل شیخ مفید و حتی اهل تسنن نقل کردن که در میدانگاه اجتماع مردم کوفه برای بیدار کردن این غافلان سر بریده ابی عبدالله قرآن چه آیه ای رو هم خوند، اشاره کرد به جوان مردان مؤمن که شما از این بت پرستان مؤمن شده مردم کوفه از روزگار بت پرستیشون بدترین، اونا بت پرست قبل بودن و مؤمن بعد شدن، شما مؤمنی بودید که بت پرست بعد از ایمان شدید. شما از زمان بت پرستی اصحاب کهف بدترین، ام حسبت ان اصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا بنوک نیزه چون خورشید تابان نمایان شد سر شاه شهیدان یکی لبخند بودی بر دهانش هزاران سر پنهان در نهانش نگاهش گاهی در آسمان بود گهی چشمش به سوی خواهران بود زعب رو بودش تا زینب اشاره همی می داد خواهر را بشاره که من بر عهد خود بس استوارم به پیمان تو هم امید دارم تو پیمان شکیبایی ببستی چه شد پیشانی از محمل شکستی اللهم اغفر لنا ولی والدینا ولی والدی والدینا ولی من وجب له حق علینا برحمتک اللهم